الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. والسلام و وقت بخیر خدمت شما عزیزان گرامیان بینندگان برنامه پیام های از زیارت عاشورا. با درخواست توفیق و مزید خیر و سعادت و برکت برای همه شما عزیزان و برای خود این حقیر از پروردگار متعال، همچنان برنامه پیام های زیارت عاشورا رو پی می گیریم. در این جلسه هم پیام دیگر از زیارت عاشورا رو داریم و اون پیام دشمن شناسی در زیارت عاشورا است. ما در برنامه های گذشته یکی عنوان تبری رو در زیارت عاشورا داشتیم، برنامه ریشه یابی انحرافات داشتیم. خب وقتی که انحرافات رو ریشه یابی کردیم، متوجه شدیم از سوی چه کسانی، چه گروه هایی، چه اشخاصی آب میخوره، به ناچار نمیتونیم بی تفاوت بمونیم و در برابر اونها اون پیام بعدی زیارت عاشورا اعمال میشه که بیان کردیم براءت و بیزاری از آنان. و بعد از مسئله براءت و بیزاری از کسایی که پایه‌گذاری انحراف بودن، نوبت به دشمن شناسی میرسه. حالا تک تک اینها شناسایی بشن، اینها چه اشخاصی بودن، و بعد که این پیام رو پایان بردیم، در جلسه بعد نوبت میرسه به جایگاه لعن در زیارت عاشورا که انشالله در جلسه بعد بیان خواهیم کرد. باید ما طبق وعده‌ای که دادیم اول حدیثی رو از احادیث که درباره فضیلت عزاداری سید الشهدا سلام الله علیه است بیان کنیم. این حدیث رو خدمت عزیزان تقدیم می‌کنیم که حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه طبق نقلی که امام هشتم فرمودن دهه محرم که فرا می رسید دیگه کسی حضرت رو خندان نمی دید. ماه محرم که وارد می شد امام هفتم چهره مبارکشون دیگه خندان دیده نمی شد تا روز عاشورا. روز عاشورا روز گریه و ناله و مصیبت حضرت بود و می فرمودن امروز، یعنی روز عاشورا، روزی است که امام حسین سلام الله علیه در این روز شهید و کشته شدند. صلی الله علیه، درود و صلوات خدا بر ابی عبدالله باد. این خوب نقل روش معصوم است. روش معصوم چنین بوده که در ماه محرم، لااقل دهه محرم، خندان دیده نمی شدن. انشاءالله ما این آموزه رو داشته باشیم در ایام حزن اهل بیت و مصائب اونها اظهار سرور و خنده و خوشحالی نکنیم. سعی کنیم ظاهرمون با روزهای دیگر زندگانیمون فرق کنه، روزهایی که روز مصیبت اهل بیت علیهم السلام هست. خب اکتفا به همین حدیث میکنیم و وارد عرض میکنم خدمتتون بخش بعد میشیم. اهمیت دشمن شناسی ببینیم تا چه میزانیست. اولا از نشانه عاقل اینه، هر عاقلی باید بشناسه دوست خودش رو از دشمن خودش. اگر کسی دوست خودش رو از دشمن خودش نشناسه، واقعا عاقل نیست. لذا از نشانه های جاهل میفهمن اینه لا یعرف صدیقه من عدوه، دوستش رو از دشمنش تشخیص نمیده شخص غیر عاقل. و ما وظیفه داریم در زندگی متوجه باشیم چه کسانی با ما دوستن، چه کسانی با ما دوست نیستن و دشمن ما، چه کسانی خیر ما رو میخوان، چه کسایی خیر ما رو نمیخوان، و اینها دوستان فصلی و مقطعی و موسمی و دوستانی هستن که فقط فصلی که جیب ما پر هست دورمون هستن. گفت این دغل دوستان که میبینی مگسانند گند شیرینی. اینجوری نباشه، انسان باید دوست صمیمی خودشو تشخیص بده که کی هست که در فقر و غنا، مریضی و صحت واقعا انسان رو داشته باشه و همراه باشه. اون دوستانی که وقت مریضی، وقت فقر، وقت گرفتاری انسان رو تنها میگذارن و صحنه رو خالی میکنن، ما نمیتونیم اینها رو دوست خود بدانیم. اینا دشمنان دوست نما هستند. اینا دو چهرگانی هستند که با چهره دوستی وارد میشن و با چهره دشمنیشون خنجرهای کاری از پشت به انسان میزنن. این است که انسان عاقل همیشه مواظب و متوجه هست که با که دوستی میکند و با که دشمنی. دشمنیمون هم باید رو حساب باشه. خدایی نکرده اگه ما سر اغراض دنیوی، سر چیزای جزئی اومدیم با یک شخصی در افتادیم، دشمنی و کینه او رو به دل گرفتیم، در حالی که شخص میبینیم، حالا ما چه آگاهی داشته باشیم چه نداشته باشیم، طرف از بندگان خداست، از دوستان اهل بیت علیه مصلات و سلامه، از کسانی است که واقعا مؤمنه، واقعا با تقواست. حالا سر یه چیز جزئی که من خیال کردم که حق با منه بیام در بیفتم و با یک بنده خدایی ستیزگی و دشمنی کنم، نخیر. دوستی ها و دشمنی هامون رو ما باید بر اساس رضای خدا جهت بدیم و تنظیم کنیم، نه روی میل های شخصی و منافع شخصی خودمون. فکر میکنیم همین مقدار درباره دشمن شناسی کافی باشه. حالا ببینیم آثار و فواید دشمن شناسی چیه. اولا همینطور که ما در دنیامون خوبه دشمنی و دوستی افراد رو متوجه باشیم، دشمن شناس باشیم، در دینمون هم همینجوره. یک مؤمن واقعی دشمنان دین رو شناسایی میکنه، میشناسه. یک مؤمن واقعی دوستان واقعی خود رو شناسایی میکنه و میشناسه. حالا آثار و فوایدش چی؟ آثار و فواید دشمن شناسی این است که انسان ضربه از اونها نمیخوره. وقتی متوجه دشمنی دشمنش شد، همیشه احتیاط خودش رو داره، همیشه تحرز میکنه و احتیاط میکنه از اون مواردی که ممکنه اونها ضربه بزنن به انسان، پیشگیری میکنه انسان. این یکی از آثار مهم او هست. و یا اینی که از آثار دیگر اون این که اگر دوستی از دوستان ما با این دشمن با میخواد طرح دوستی بریزه، خب ما آگاهی میدیم بهش، توجه میدیم، آقا مواظب باش، اون آقا نیست با ما، اون آقا نقشه ها در سر داره، نکنه شما با او هم دست بشید که او به ضرر من که دوستتم تمام خواهد شد. خب اینم فایده دیگری که در دشمن شناسی هست. پس بنابراین این مسئله رو باید دست کم نگرفت و جدی گرفت. حالا نوبت به این میرسه که ما دشمنانی که در زیارت و عاشورا معرفی شدن، ما اینها رو ببینیم کیا هستن. اولا لفظ عدو که معنی دشمنه و اعدا یعنی دشمنان جمع او هست، در جای جای زیارت عاشورا ما میبینیم مطرح شده است که اگه بخوایم همه اینها رو بررسی کنیم خب به طول می انجامد. ولی خیلی گذرا از کنیم در بعضی از فرازهای زیارت عاشورا، ما این لفظ عدو و اعدا را میبینیم تکرار شده است. مثلا از باب مثال و بالبراءت من اعدائکم، یا عدو لمن عاداکم، من بیزارم از دشمنان شما، دشمنم با دشمنان شما. باز دوباره تعبیر دیگری داریم و رزقن البراءت من اعدائکم، خدایی که روزی کرد به من بیزاری از دشمنان شما رو. و موارد دیگری که بخوایم وارد بشیم از کردیم به طول می انجامد. پس این به طور کلی زیارت عاشورا به ما می آموزد ای مؤمن، ای شیعه، ما اهل بیت دشمن داریم، متوجه باش، تو دشمن داری به خاطری که هوادار ما اهل بیتی و متوجه خودت باید باشی. شیعه دشمندار هست. وقتی که شخص بداند دشمنی در کمین اوست، از هر نظر میخواد او رو ترور کنه، ترور جسمی، ترور اعتقادی، ترور اخلاقی، ترور فرهنگی، خب انسان در صدد احتیاط برمیاد و مواظب خودش هستش. حالا عنایت بفرمایید، این دشمن و دشمنان، عدو و اعدا که در زیارت عاشورا آمده است، حالا در بسیاری از جاهای زیارت عاشورا شناسایی شدن این دشمنان، یعنی از حال کلی در آمده دیگه به حال شخصی و جزئی رسیده، تک تک اینها معرفی شدن. حالا یه مروری داشته باشیم روی زیارت عاشورا، یک نگاه کنیم ببینیم. اولا به عنوان کلی، خب دشمنی با اون گروهی که تأسیس ظلم بر اهل بیت کردن، اون گروهی که اهل بیت علیهم السلام رو ممنوع کردن از اینکه به حق خود برسن، اون گروهی که کشتن اهل بیت رو، اینا همه دشمنانن، دشمنان ما هستن، اون گروهی که زمین سازی کردن برای شهادت امام حسین سلام الله علیه، اونهایی که تشکیل دهندگان سقیفه بنی ساعده بودن. بعد یک مقداری دایره زیغتر میشه، شخص افراد میاد و لعن الله آل زیاد و آل مروان. البته قبل از اینکه اینو شروع کنن میگن از دشمنان ما حتی کسانی هستن که پیرو آنها هستن، پیرو سقیف نشین ها هستن، دنبال روی اونها هستن، دوستان اونها هستن، اینا هم یک نوع دشمنی برای شیعه هستن. چون فرمودن امیرالمومنین سلام الله علیه دشمنان انسان چند قسمت هستن، یکی خود دشمن انسان و یکی هم دوست دشمن ما. کسی که دوست دشمن ما هست اونم یه نوع دشمن هست، خیلی باید مواظب بود. تا اینجا میرسد و لعن الله آل زیاده، یک مقدار دایره زیغتر میشه، از آیتم و عنوان کلی اعدا و دشمنان میاد روی قبیله، قبیله زیاد، آل زیاد و آل مروان، خاندان مروان، که اینها خاندانهای کثیف و پلید و فساد در زندگی اینها موج میزد. بعد ولعن الله بنی امیه قاطبتا، تمام خاندان امیه بی استثناء، همه بنی امیه رو خدایا لعنت کن. امام صادق سلام الله علیه بعد از هر نماز واجب، ضمن اینکه اسم بعضی از دشمنان رو از مرد و زن می آوردن، بعد بنی امیه رو قاطبتا لعنت می کردن. و لعن الله ابن مرجانه، بعد دایره باز زیغتر میشه، از خاندان و گروه و دسته بعد میاد روی شخص میرسه، خدا لعنت کند ابن مرجانه را. خب ابن مرجانه کیست؟ ابن مرجانه مشخص است عبیدالله ابن زیاد است لعنت الله علیه، که این نانجیب همون شخصی بود که مسلم ابن عقیل رو به قتل رساند و فتنه کوفه را به پا کرد و بسیاری از دوستان اهل بیت رو هم خودش هم پدرش زیاد، که این ناپاکزاده ها بسیاری از شیعیان رو دست بریدن، پا بریدن، میل تو چشم اینها کردن، تو زندان انقدر نگه داشتن تا شهید شدن. یکی از اونها همین ابن مرجان است، چون نام مادر او زن بدکاره ای بوده به نام مرجانه و پدرش هم که زیاد بوده. پدر زیادم معلوم نیست کی، چیه پدرش مشخص نیست، 10 تا پدر سر او دعوا داشتن، هر کسی میگفت این پسر من، او میگفت این پسر من، لذا بهش میگن زیاد ابن ابیه، زیاد پسر باباش، چیه معلوم نیست. به هر صورت اینقدر قضیه رسوا هست که معاویه به یک طریقی میخواست او رو به خودش نسبت بده و برادر خودش حساب کرد که بله او برادر من هست. ولعن الله عمر ابن سعد، سعد ابن ابی وقاص، پدر سعد و خود عمر سعد، عمر فرزند سعد ابن ابی وقاص، این پدر و این پسر اینا از دشمنان دین بودن، این عمدتاً اینها از منافقین بودن، تظاهر به ایمان اسلام میکردن ولی در دل مخالف بودن. عمر ابن سعد همون شخصی است که به طمع ملک ری و حکومت ری، ریحانه رسول ابی عبدالله الحسین سلام الله علیه رو به قتل رساند و به شهادت رساند. پدرش هم سعد ابن ابی وقاص از اون منافقینی بود که در تیم ترور پیامبر صلی الله علیه و آله دخالت فعالی داشت که ناکام و نافرجام موند نقشه شوم اونها و طرح قتل اونها. این همون نانجیبی است که به امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی که فرمودند سلونی قبل ان تفقدونی، بپرسید از من قبل از اینکه مرا از دست بدید، نانجیب گفتش که اگه راست میگی بگو موهای سر من چند تاست. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودند نه تنها میتوانم بگم موهای سر چند تاست، حتی حبیبم رسول خدا خبر دادن از این چیزها به من و حتی به من خبر دادن که بر سر هر موی تو چند شیطان است که به روی تو رو ترش میکنن و آبدهان میندازن. این که برای من چیزی نیست. دانشمند مسیحی اظهار تأسف میکند که پیشوای شیعیان گرفتار چه اشخاصی بوده. این نابخرد جاهل و معاند اگر به جای این سؤال احمقانه از حضرت سؤال میکرد از اسرار فضا و کیهان و کهکشانها، این دانشمند مسیحی میگه امروزه کار فضا و فضا نوردی قرنها جلو بود، پس او به ماها هم ظلم کرد. این کی بود؟ این کسی نبود جز پدر عمر سعد، سعد ابن ابی وقاص، که بعد حضرت فرمودن پیغمبر حتی به من خبر دادن که در خانه تو بچه ایست، تعبیل سخل داره، سخل یعنی بزغاله ایست، یه بچه ایست، انسان که به اینا نمیشد گفت، یه بچه ای تو خونه تو هست که او فرزندم حسین رو به قتل خواهد رساند. پیشا پیش حضرت خبر می دادن. این عمر سعد همون عمری است که به لسان امیرالمؤمنین به پیغمبر خبر شقاوت و نانجیبی او رسیده است که قاتل ابی عبدالله الحسین سلام الله علیه. و ما موظفیم نسبت به تک تک این دشمنان بیزاری بجوییم. حالا البته در یک جایی که مصلحت نیست روی جهاتی اون حساب دیگری است، ولی جایی که بتوانیم باید اظهار تبری از اینها کنیم. و لعن الله شمرن، خدا لعنت کند شمر را، اون نانجیبی که پلید سر ابی عبدالله علیه السلام رو، سر حجت خدا رو از بدن جدا کرد. اصلا این تا قیام قیامت گریه داره، شیون داره، ما همطور راحت میگیم میشنویم که سر امام حسین جدا شد از تن. این من کم مصیبتیه، عشقها داره، نالها داره، شار و شیونها تا قیامت داره. یک همچین بزرگوار و شخصیتی، حجت عالمیان، سر مبارکشون به دستی یک همچین پلیدی که جلو جلو حضرت جد امام حسین علیه السلام تشبیه کرده بودن او رو به یک سگ سیاه و سفید، چون بدنش یک مرضهایی داشت روی پوستش که این چنین بود. خدا لعنت کنه شمر را. قبل از شمر چند نفر اومدن امام حسین علیه السلام رو سر ببرن، نتوانستن. چشمشون هی میافتاد به صورت حضرت، به چشم حضرت شرم میکردن، به یاد پیغمبر میافتادن، میدیدن این چهره چهره پیغمبره، میرفتن کنار. نفر سومینشون بی حیا شمر بود که او هم تا احساس کرد داره تأثیر میکنه در او چهره حضرت، نانجیب شقی سیاه دل، آقای بزرگوار ما رو به روح خوابانید، به روح خوابانید و سر مقدس آقای ما رو از قفا برید. حالا به چند ضربه بماند، چون بریدن سر از قفا کار آسانی نیست، به ضربات متعددی سر مولای ما رو از بدن جدا کرد. پروردگارا به قدر مشیتت لعن و عذاب و نفرینت را بر روح شمر و بر روح کسانی که تنزیه میکنن قاتلین ابی عبدالله علیه السلام رو بفرست. و لعن الله امتا اسرجت، باز دوباره اینجا دشمن شناسی یک مقداری دقیق تر میشه. حتی دشمنان ما اون کسانی بودن که کربلا نتونستن بیان، اما زینهای قاتلین ابی عبدالله رو اومدن زین کردن، اسبهای قاتلین ابی عبدالله رو زین کردن، اسرجت سرجو به اصطلاح زین بستن این اسبها رو، و الجمت لجام به دهنه زدن به این اسبها، و تنقبت نقاب بستن، که این حالا اشاره به خود اونهاست که شناخته نشن یا مثلا حالا به هر علتی داشته. به هر صورت تمام اونها رو خداوند متعال لعنت کنه و اینها دشمنان ما هستن. دیگه از مواردی که تصریح شده به دشمنان در زیارت عاشورا افزون بر این مواردی که کلی آمده، دوست دارم این موارد رو بیشتر توضیح بدیم. یکی ابن آکلت الاکباد هست، پسر خورنده جگرها. شما میدونید خورنده جگرها مادر معاویه زن ابو سفیان هند جگرخواره است که جگر عموی پیامبر جناب حمزه رو دستور داد از سینه آوردن بیرون و دندان فشرد بر آن جگر پاک و به امر خدا این جگر سنگ شد و تأثیر نگذاشت دندان او بر او. و نانجیب گفت تو تا زنده بودی با من ستیزگی میکردی، همکنون که از دنیا رفتی جگر تو هم با من از سر ستیزگی و دشمنی است. به امر الهی اون لعین نتوانست دندانهای ناپاکش رو بر این جگر تأثیر بگذارد. پس یکی از دشمنان ما هند هست، یکی از چهار زنی است که امام صادق علیه السلام بعد از هر نماز واجب او رو لعنت می‌کردند. ابن آکلت الاکباد، حالا پسر او کیست؟ پسر خوننده جگرها معاویه هست. چون برنامه ما دشمن شناسی در زیارت عاشوراست، تک تک این دشمنان رو ما شناسایی می‌کنیم. اللعین ابن اللعین، معاویه‌ای که هم خودش لعین بود، لعین فعیل به معنی مفعوله یعنی ملعون بود، و هم پدرش ابو سفیان ملعون بود، اونم لعنتی که علی لسانک و لسان نبی یک صلی الله علیه و آله، هم به لسان خدا هم به لسان پیغمبر صلی الله علیه و آله، تا به اینجا میرسد اللهم لعن ابا سفیان. حالا نوبت میرسه به اینکه بابای معاویه لعنت بشه، اول پسرشو، بعد دشمن شناسی میکنیم نسبت به مادرش و بعد پدرش ابو سفیان، باز دوباره و معاویه، معاویه دوباره باز اسمش اینجا میاد، و یزید ابن معاویه، همین ناپاک هایی که امروز پیروان دارن، کسایی که گوشه و کنار میگن ما اموی هستیم، ما اتباع بنی امیه هستیم، ما هوادار اونها هستیم، یزید پرستن، یک عده‌ای هوادار یزیدن، اشخاصی هم متاسفانه که سمبل اخلاق معرفی شدن در بعضی از مناطق، نظیر غزالی خبیث، میگه حق لعنت به یزید ندارید، میگه بر خطیب حرام است که بخواد ذکر مصیبت حسین کند بر منبر، که از خود اهل تسنن بر علیه او کتاب نوشتن، ابن جوزی کتاب دارد الرد علی المتعصب العنید المانع من لعن یزید. و این معاویه هم یکی از چهار مردی بود که امام صادق علیه السلام بعد از هر نماز واجب او رو لعنت می کردند، که در اواخر همین زیارت عاشورا هم مشخص شده که اون سه نفر دیگر به رمز و راز آمده است که اون سه نفر کی هستند. عنایت بفرمایید. بعد داره آل زیاد و آل مروان خوشحال شدن به شهادت ابی عبدالله علیه السلام. پس معلوم میشه آل زیاد و آل مروان، خاندان زیاد و خاندان مروان، که مروان از عرض میکنم خلفای مروانیه، همه اینها دشمنان شیعه هستند، ما از اینها بیزاری میجوییم. تا میرسد به اینجا که خدایا اون اصابه و جماعت متعصبی که مبارزه کردن با امام حسین و شایعت صمیمانه همکاری و مشایعت کردند و بایعت هم بیعت و هم پیمان شدند و تابعت همراه شدند و پیروی کردند، همه اینها رو لعنت کن، اینا دشمنان ما بودند. بعد در اواخر زیارت عاشورا باز دوباره اشاره به دشمنان می شود. اللهم خص انت اول ظالم باللعن منی، خدایا اول ظالم رو لعنت فرما. حالا بحث در این که اول ظالم که بوده، خب فرد اجلا و اتمش همون سقیفه نشین هایی که سقیفه بنی ساعده رو به پا کردند. بعد داره وبدع بهی، خدایا ابتدا کن به این دشمنان، اولا ثم لعن الثانیه و الثالثه و الرابع، اولین اونها، دومین اونها، سومین اونها که مشخص است در تاریخ اینا کیان، رابع که معاویه باشد، بعد داره اللهم لعن یزید، خامسا پنجمین اونها که یزید است، خدایا لعنت کن، اینا دشمنان آل بیت بودن. ولعن عبید الله ابن زیاد، عبیدالله ابن زیاد هم لعنت کن. کدوم عبیدالله ابن زیاد؟ اون عبیدالله ابن زیادی که وابن مرجانه، اینجا هم اسم پدرش اومده هم اسم مادرش اومده. و عمر ابن سعد، خدای عمر سعد هم لعنت کن. و شمر را، شمر را، و آل ابی سفیان و آل زیاد و آل مروان الی یوم القیامه. پس آل ابی سفیان، آل زیاد و آل مروان هم اینها دشمنان شیعه هستن. خب ممکنه کسی به ما میگه این مال سابق بوده، الان چی؟ الان افزون بر اون چی که از سابق ما در دلمون دشمنی این سردمداران نفاق و کفر و دشمنی اهل بیت رو به دل داریم، پیروان اونها، کسانی که از اونها تبلیغ و ترویج میکنن، بدعتها و کارهای ناشایست اونها رو توجیه میکنن، رفو میکنن، غلطک میندازن، جاده صاف کن فساد اونها هستن، البته اونها را ما نمیتوانیم دوست خود بدانیم و از دل نمیتونیم با اونها کنار بیاییم. حالا از نظر معاشرت یه وقت اقتضا میکنه انسان در سفر هست، در حضر هست، در همسایگی انسان هستن، خب یک برخورد خوبی داشته باشد تا بتواند اونها رو ارشاد کنه، هدایت کنه، ولی این دلیل بر این نیست که ما دوست داشته باشیم اونها. زمانی دوست داریم و دوستی رو آغاز میکنیم که اونها دوستی دشمنان اهل بیت رو کنار بگذارن. پس بنابراین ما هم در زمان خودمون با دوستمون از دشمنمون تشخیص بدیم. تاریخ ثابت کرده هر زمانی که شیعه به دشمنان خودش میدون داد، رو داد، بیشتر دست به سر صورت اینها کشید، بیشتر به اینها بها داد، بیشتر چیره شدن بر شیعه، بیشتر از شیعه کشتن، بیشتر شیعه رو در مخمصه وطن اینا قرار دادن. شیعه باید منش خودش حفظ کنه، ضمن این که سوژه به دست دشمنان نمیده ولی رو هم نده و جربزه باشه. شیعه باید غیور باشه، شیعه باید ابهت و هیمنه خودش رو حفظ کنه، لوس نکنه برنامه رو به نام وحدت و به نام کذا و کذا، اینجور نشه شیعه استقلال و هستی خودش رو به باد بده و این استقلال شیعه که انقدر خون داده شده پای او به راحتی و مجان و رایگان به باد بره. خب در پایان عرایزم باز کتاب دیگری از کتابهایی که درباره مقتل و سرگذشت شهادت ابی عبدالله الحسین سلام الله علیه هست باید خدمت عزیزان معرفی کنم که دوستان استفاده ببرن از این کتاب. از این کتاب ها می شود کتابی نام برد که خب در حد خودش مفید هست، مطالبی درش هست که آقایونی هم که اهل منبرن می تونن استفاده کنن از او. کتاب ثمرات الاعواد، کتابیست از یکی از علما که در کاظمین سکن بودن، اینم در حد خودش خب مطالب جالبی داره که شاید کمتر جایی داشته باشه. هر کتابی یعنی برای خودش یک تفرداتی داره، یک مطالب زبده و نمونه‌ای داره. من یه مطلبی که از اونجا به یاد دارم از کتاب ثمرات الاعواد خدمتون عرض میکنم و با عرضم این جلسه رو پایان میدم. اونجا نقل میکند از فضیل که میگه من خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم. امام صادق سلام الله علیه فرمودن فضیل نیامدی دیروز در نزد ما؟ گفتم آقا جان شغلان آغنی، کاری مشغول بودم مانع شد از این که بیام. حضرت فرمودن خیال میکنی ما خبر نداشتیم؟ اما صنعت فی دار که معتمن فی عزاء یا لعزاء جدن الحسین علیه السلام. اینجور نبود که در منزل یک مجلسی برای عزای جدم امام حسین سلام الله علیه گرفته بودی؟ از که چرا آقا؟ فرمودن من در اون مجلس حضور داشتم. آقا کجا بودید اگه حضور داشتین؟ فرمودن همون دم در که وارد شدی. اما عفرت به ثوب ابیض، یک سفید جامعه ندیدیم اونجا نشسته. گفت که چرا آقا؟ حالا ممکن بود سر آقا پایین بوده، مثلا مشغول گریه بودن نشناخته آقا رو. فرمودن اون من بودم که اونجا نشسته بودم. عرضه داشت ابن رسول الله پس چرا بالای مجلس ننشستین؟ فرمودن بر خاطری که من خواستم بالای مجلس بنشینم ولی یه وقت دیدم مادرم فاطمه زهرا علیها السلام اونجا نشستن. ببینید چقدر این مجالس مورد توجه صدیقه طاهره سلام الله علیها و اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین است. خداوند متعال به ما و شما توفیق انشاءالله هرچی بهتر عزاداری برای سالار شهیدان و ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین عنایت بفرماید. شما عزیزان رو به خدای مهربان می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.